سلام، امروز 8 اسفند 1400 و جلسه پنجم از سلسله نشست‌های سوسیوکاوی هستش که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. این جلسه قرار شده که نکروفیلیا و بایوفیلیا رو یکمی مبحثش رو باز کنیم و ببینیم که چه نسبتی با مفهوم سوسیوکاوی میتونه داشته باشه. و سوال دیگه که من دارم اینه که مفهوم سوسیو دیسی چه نسبتی با مفاهیم علامه جعفری و اریک فروم میتونه داشته باشه و دیدگاه خودتونم از رنج رو اگر بگی، چون جلسه پیش نرسید که توضیح بدید. سپاس کنم.
خیلی تشکر میکنم که باز یه فرصت دیگری به من دادی که در خدمت مؤسسه پول و شما باشیم در اینجا.
خواهش
کنم. باعث افتخار. سلامت باشی. امیدوارم بتونم که مباحثی رو که بهش اشاره کردی رو آرام آرام در بابش ملاحظات خودم رو بگم. ببینید، اریک فروم، البته بذارید این از ابتدا بگم، یه مقدار خود اریک فروم رو هم در ایران ما نیازمند یک شناخت دوباره ای ازش هستیم. در ایران به دلیل ترجمه هایی که از اریک فروم صورت گرفت در همون مثلا اواسط دهه 50 شمسی خورشیدی و بعد از انقلاب، اریک فروم رو به عنوان یک روانکاو، به عنوان یک روانشناس، به عنوان کسی که در حوزه روانکاوی و روانشناسی، حالا یه گرایش هایی هم مثلا به مباحث دینی داشته، میشناسن و نهایتاً میگن یکی از مثلا روانکاوهای مکتب فرانکفورت بوده یا فرانکفورت سکول که در آلمان بوده، تو این حوزه معمولاً میشناسن. ولی به عنوان یه متفکر جدی و به عنوان یک فیلسوف انتقادی و به مثابه یک سوشیال تئوریست انتقادی کسی نمیشناسدش. و اگر بیایم در ایران بگیم که مثلا اریک فروم یکی از جامعه شناسان بسیار بزرگه، مثلا همه ممکنه به شما مثلا ریشخندم بزنن، بخندن، بگن اصلا مگه اریک فروم جامعه شناس بوده؟ حالا جالب یه نکته خدمتتون بگم. اریک فروم از شاگردان آلفرد وبر بوده. آلفرد وبر برادر مکس وبره که باز اون رو هم در ایران آلفرد وبر رو زیاد نمیشناسن یا زیاد جدی نمیگیرنش. اون کسی رو که بیشتر مثلا بهش اهمیت میدن یا در حوزه جامعه شناسی به عنوان یکی از جامعه شناسان کلاسیک میشناسن مکس وبره. ولی جالبه که آلفرد وبر اگر شهرت مکس وبر نداره، ولی یکی از جامعه شناسان بسیار بزرگه که از قضا در باب تغییر و تحولات کلان تمدن بشری بیشتر نظریه پردازی کرده تا مثلا چی؟ یا در حوزه های خرد جامعه شناسی بپردازه یا مثلا آثارش رو خلق بکنه. این آلفرد وبر جامعه شناس و متفکر بسیار کلیدی که در آلمان بوده، این استاد اریک فروم بوده و اریک فروم بیش و پیش از آن که یک روانکاو باشه یک جامعه شناس بسیار مهم و کلیدی بوده. و جالب اینه که تز دکترای آقای اریک فروم که زیر نظر آلفرد وبر بوده در سال 1922 میلادی ازش در کجا دفاع شده؟ در فهمیدم توبینگن، اگه اشتباه نکنم، در The University of Heidelberg. در سال 1922 اریک فروم تز دکترای خودش رو که با عنوان The Jewish Law یا شریعت یهودی کلیمی، بعد یه ساب تایتل داره، اون ساب تایتلش خیلی سوتیتش خیلی مهمه، A Contribution to the Sociology of the Jewish Diaspora، که تلاش کرده دیاسپورای یا محلات یهودی که در حالا اروپا بوده و حالا در آلمان بوده، هایدلبرگ و اینها، این رو با نگاه جامعه شناختی که متأثر از آقای آلفرد وبر هم بوده استفاده بکنه، که این کتاب، یعنی این تز بعدم به صورت یک کتاب در میاد در سال 1000 و اولین بارم فکر میکنم در سال، اگه اشتباه نکنم، 2022 فکر کنم 2022 این کتاب از آلمانی، بله از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده. و آقای رینر فانک که یکی از بزرگترین کلکسیون های، میشه گفت تمام آثار و مکتوبات اریک فروم رو در توبینگن جمع کرده و یه بنیاد اریک فروم رو تأسیس کرده. حالا که خود این تست چیه بعدم میشه در مورد خود تست صحبت کرد، ولی بحثم اینه که اریک فروم قبل از این که یک روانکاو باشه، یک جامعه شناس بسیار مهم و کلیدیه و حتی در اروپا هم او رو به صورت یه جامعه شناس و در امریکا هم به صورت یه جامعه شناس نمیشناسنه.
خب چرا؟ دلیلش چی؟
چون ابعاد روانکاویش یا اون قسمتی که مربوط به ابعاد روانکاوی میشده بیشتر مورد علاقه عموم قرار گرفته.
درست.
و در امریکا هم بعد از ظهور نازیسم و فاشیسم در اروپا، وقتی فرار میکنه میره به امریکا، در فضای عمومی امریکا بیشتر به عنوان یه پابلیک اینتلیکچوال، روشنفکر حوزه عمومی مطرح میشه. بحث‌های عمومیش سبقه روانکاوی و روانشناختی داره، اما کسی که حتی آثار ایشون رو در امریکا هم خونده باشه، به دقت خونده باشه، یک جامعه شناسی رو میبینه که تلاش داره میکنه ابعاد ذهنی و روانشناختی فرد رو صرفاً به صورت انتزاعی و تقلیل گرایانه به ذهن نمیبینه. و شاید اصلا این یکی از بزرگترین دستاوردهای مکتب فرانکفورت بوده که تلاش میکنه بین چالش یا بین مدلی که کارل مارکس و مدلی که زیگموند فروید مطرح میکنه، بین این دو روی کرد نوعی سنتز برقرار بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مارکس، مخصوصا مارکس کهنسال یا مارکس پیر، وقتی داره در باب جوامع انسانی و در باب تاریخ انسان صحبت میکنه، روی اون کلان ساختارهای جامعه انسانی یا تاریخ تحولات جامعه انسانی، مثلا میگم مثلا سیستم اقتصاد چیه، سیستم به عنوان مثال سیاسی چیه، نظام مثلا فرهنگ چیه، نظام ارزش‌ها چیه، ولی اینکه فرد چگونه به عنوان مثال این نظام رو درک میکنه، فهم میکنه یا این نظام رو میتخیله یا حس میکنه، این رو زیاد بهش نمیپردازه، بلکه به اون کلان ساختارها داره میاندیشه. اما فروید نقطه انطلاقش یا نقطه عظیمت نظریش از روی فرده، از فرد شروع میکنه و بعد رانه ها و درایف ها و غریزه ها و چارچوب روانشناختی فرد رو نقطه عظیمت نظری خودش قرار میده و بعدم در انتهای تقریبا میشه گفت پروژه نظری خودش میرسه مثلا به مفهومی به نام سیویلایزیشن یا تمدن. و حتی وقتی داره تمدن رو به عنوان مثال مورد مداقه قرار میده، یک ارجاع تئوریک به فرد میده، به انسان میده، تا اینکه بیاد به عنوان مثال از بالا شروع بکنه. حتی تمدن رو هم تلاش میکنه در صحنه روانشناختی فرد و نیازها و تمایلات فرد ببینه. ولی مکتب فرانکفورت یکی از بزرگترین دستاورداش اینه که تلاش میکنه بین این دوتا پارادایم و سیستم فکری یه تلفیق انتقادی ایجاد بکنه، یا صرفاً خودشو محدود نکنن مثلا به توصیف واقعیات، یا صرفاً خودشونو محدود نکنن به توصیف رانه‌های فردی، بلکه به صورت انتقادی نقشه راه رهایی بخشی انسان و جامعه رو توأمان ترسیم بکنن. اریک فروم هم در ذیل این پارادایم، کلان پارادایم قرار میگیره و خود این باعث میشه که کسانی که مثلا با چارچوب نظری مکتب انتقادی آشنا نیستن، حالا در امریکا به دلیل اینکه خب مثلا ضد مارکسیست بودن یا ضد مارکس بودن، اینو داخل پرانتز میگم، مثلا تالکوت پارسونز وقتی داره کتاب استراکچر ساختارهای خودشو مینویسه حدود سالهای 1939 اگه اشتباه نکنم، یا 1939 چاپ میشه اولین بار، بعد وقتی در مورد کلاسیک های جامعه شناسی میخواد صحبت بکنه 4 نفر رو نام میبره به عنوان افراد کلیدی که اگه ما میخواییم نگاه جامعه شناختی به انسان داشته باشیم کیا مهمن، تفکر چه کسانی مهمه. افرادی رو که نام میبنی، یکی آلفرد پارتوه، یکی پارتوه ایتالیایی سوئیسیه، یکی آلبیون سمالز امریکاییه، یکی مکس وبره، یکی هم امیل دورکایم فرانسویه. و جالبه هیچ اشاره‌ای به کارل مارکس نمی‌کنه. و جالبه تو اون وقت، اولا امروز کسی آلبیون سمالز رو دیگه مثلا زیاد بهش توجهی نمی‌کنه، شاید تو تاریخ اندیشه جامعه شناسی مهم باشه، ولی به عنوان یک فرد کلاسیک، پارتو هم یکی دو تا از بحثاش ممکنه چیز باشه، زیاد مثلا اون رو هم به عنوان کلاسیک ها مطرح نمی‌کنه. مکس وبر و امیل دورکایم کماکان مهمه، اما زمانی که تالکوت پارسونز داره در مورد تفکر جامعه شناختی صحبت میکنه در جهان، یه سیستمی در جهان، سیستم سیاسی، یه امپراتوری فکری و امپراتوری اقتصادی سیاسی به نام اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته و نیمی از جهان رو تحت سیطره خودش قرار داده و تالکوت پارسونز کاملا به دلیل ضدیتی که با مارکسیزم داره یا مارکسیزم لنینیزم شوروی و اردوگاه چپ داره، بحث مارکس رو کاملا اپوخه میکنه، کاملا توی پرانتز میذاره و بهش توجه نمیکنه. خب خود این نشون میده که فضای امریکا هم نسبت به مسئله حالا نگاه مارکسیستی، نگاه چپی، نگاه کارل مارکس و بعد به تبع اون حتی کسانی که به گونه نسبتی با تفکر کارل مارکس داشتن، نمیتونه خیلی صمیمیت یا افینیتی داشته باشه، رابطه تنگاتنگی داشته باشه. خود این باعث میشه در امریکا ابعاد نظری و جامعه شناختی و انتقادی اریک فروم آنگونه که باید مطرح بشه نمیشه. در ایران هم که اساساً به دلیل که کتابهاش بیشتر در ساحت روانکاوی خوانش میشده، راهی به دانشگاه‌های ایران پیدا نمیکنه. تو بیرون تو فضای عمومی اهمیتی داره، ولی اینکه به عنوان یک نظریه پردازی که حقیقتاً اول یک جامعه شناس بوده و بعد ابعاد روانکاویش مطرح بوده و حتی فیلسوف اگزیستانسیالیست بوده، به اینا زیاد توجه نشد. حالا چرا اینها مهمه؟ ما وقتی میخواییم مفاهیمی مانند دو مفهوم نکروفیلیا و بیوفیلیا رو درک بکنیم، بدون توجه به این ابعاد نظری اریک فروم نمیتونیم یک فهم دقیقی از مباحث نظری او داشته باشیم. اشاره کردم فکر می‌کنم توی یکی از جلسات به این که یکی از کارهای کلیدی اریک فروم اون کتاب The Sane Society جامعه سالم. به نظر من جامعه سالم صرفاً فقط یک کتابی در مورد مثلا میگم نظریه پردازی در مورد جامعه مطلوب نیست، بلکه یه نوع مانیفست هم هست. چجوری مثلا کارل مارکس یه مانیفست مینویسه، اینم به یه نوع مانیفست اریک فرومه در باب اینکه چه عوامل و مؤلفه هایی باعث شده هم انسان و هم جامعه به گونه ای در یک نوع باطلاق گیر بکنه و انسان ها نتوانن درست فانکشن بکنن، کارکرد درستی داشته باشن یا در زندگیشون یک حس مطلوب داشته باشن. و چون نمیتونن حس مطلوب داشته باشن و یک حس به قول شما ملولانه ای داشته باشن، حس بکنن که ملول هستن، دردمند هستن، راه بیرون رفتن از این رو مثلا روانشناس ها و روانکاف ها و حتی سیاست مداران و اقتصاددانان به گونه ای ضربه اصلی رو متوجه خود فرد و کاهلی او میکنن یا تقلیلش میدن به ساختارهای روانی فرد یا مثلا به کسولت یعنی کسل بودن، نوعی تنبلی فرد. در حالی که اریک فروم میگه راه رهایی نیست. اولا تو باید بدانی، اریک فروم میگه تو اون کتاب فرار از آزادی یا Escape from Freedom فکر میکنم دارم اینجا عنوان در بودشون، اونجا یه اشاره میکنه آزادی یه چیز ساده ای نیست که همه دوستش داشته باشن. ممکنه همه صحبت از آزادی بکنن، یعنی آقا ما آزادی میخوایم، چرا آزادی نیست؟ یه اون بحث به نظر من یه بحث تقلیل‌گرایانه ای از آزادی. آزادی یعنی این که انسان محکوم به جبر نیست، انسان محکوم به اختیاره. و این که انسان محکوم به اختیاره یه وزن بسیار بسیار سترگی، یه وزنه بسیار سترگی و بر دوش آدمی میذاره که تو نمیتوانی صرفا بگی چون بابام اینجوری بوده من این کارو میکنم، مامانم اینجوری بوده من این کارو میکنم، آبا و اجدادم اینجوری بودن من این کارو میکنم، مثلا عادات ما اینجوریه، ما اینجوری هستیم. میگه نه، محکوم بودن به اختیار و آزادی مستلزم اینه که تو اولا یه فردیتی داشته باشی، یه وحدانیتی رسیده باشی و این تفرد تو به تو یه قدرت تمیزی بده که در باب مسائل تک به تک مواجهه اگزیستانسیالیستی داشته باشی. و این کار هر کسی نیست و اتفاقا جامعه و افراد جامعه برای فرار از این وضعیت تلاش میکنن که بگریزن، Escape from freedom، فرار کنن از آزادی. او چون مشاهده میکنه ظهور نازیسم رو در آلمان، میگه هیتلر از فضا نیومده بود، هیتلر دقیقاً ماتریالیزیشن یا تجسم و تجسد همین تمایلات و آمال و آرزوی مردمی بود که از آزادی میگریزیدن، نمیتونستن کاراکتریستیک و شخصیت مبتنی بر اختیار داشته باشن، محکومیت به اختیار رو نمیتونستن تحمل کنن، دنبال یک شخصیت فرهر، شخصیت قوی میگشتن که مسئولیت اختیار و انتخاب رو بندازن گردن اون و از اون بخوان که برای اینها انتخاب بکنه. و این هرد منتالیتی، این ذهنیت گوسفندوارانه و گلوارانه رو باید، یعنی برای فهمش تو باید بتونی ساختار روانی انسان و ساختار ذهن فرهنگی و ذهن جامعه رو بشناسی. اونجاست که اریک فروم دو تا مفهوم هیومانیستیک پرسونالیتی و اوتوریتاریان پرسونالیتی، شخصیت اقتدارگرایانه و شخصیت انسانگرایانه رو مطرح میکنه و میگه این که میبینی در جامعه توده ها طغیان میکنن و از پس توده ها حاکمان و پیشوایان اقتدارگرا ظهور میکنه، ظهور اونها مستلزم اینه که توده های وجود داشته باشن و این توده ها دلیل عمدش که به وجود میاد اینه که همه کس نمیتونه پایبند وجودی اختیار خودش باشه. از این فشار اختیار و آزادی انسان میخواد بگریزه. حالا وقتی این رو ما یه مقداری درک کردیم یا حداقل زمینش رو فراهم کردیم از نظر نظری، این دو مفهوم نکروفیلیا و بایوفیلیا به گونه ای ابداع اریک فرومه که تلاش میکنه بگه که انسان کنونی که در چارچوب و ساختار سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری به مثابه یکی از صور تاریخی شکلگیری، بسط، توسعه، تعمیق و ایجاد مالکیت، یکی از انواع بسیار بسیار بسط یافته و پیچیده مالکیت در تاریخ کنونی بشره، یه سنخی از آدم‌ها رو ایجاد کرده، یه سنخی از تعامل انسان با دیگری رو ایجاد کرده که این آدم نمیتواند ارتباط و رابطه و نسبت مبتنی بر آزادی و مبتنی بر سوژه بارگی رو تحمل بکنه. مثلا یه مثال یادم بزنه، اون مثال رو من بعضی موقع میزنم که یه مقدار تقریب به ذهن بشه. این مثلا فکر کن 50 سال قبل، 40 سال قبل تو همین تهران، وقتی از اینجا میشستی نگاه میکردی شمال تهران رو، اولا کوههای پربرف رو میدیدی، بعد باغات بسیار شمران رو میدیدی و این باغات بسیار زیبا و گسترده، خاطرات مثلا چیزو بخون، خاطرات 50 سال، خاطرات مادر در ایران، خاطرات سید توران میرهادی در مورد مادر آلمانیش که در ایران زندگی میکرد در تهران، یا خاطرات چیز رو بخون کیا رستمیه که در مورد تجریش میگه زمین های کشاورزی و اینا بوده، پور از زمین های کشاورزی و باغ و باغات بود. مثلا فکر کن تو دهه 70 یا اوائل دهه 80 این باغات به ارث به تو رسیده بود. تو وقتی این باغا رو نگاه میکردی لذتی نمیبری، چیه؟ کلی هم زحمت داره نگه دارش، میایی چیکار میکنی؟ شهرداری هم گفته اجازه نداری خوش بکنی درخت رو، اجازه به تو نمیدن که مثلا زمین بسازی، چه ساختمون بسازی. مردم میان چیکار میکنن؟ به درخت ها آب نمیدن، باغ ها رو خوش میکنن، بعد میان به شهرداری میگن که آقا اینجا دیگه لمیزده، بعد اجازه تراکم رو از شهرداری میخرن، یه ساختمان مثلا 20 طبقه ای یا یه کمپلکس 30 طبقه ای اینجا درست میکنن، تو هر طبقه هم 4 واحد، 30 ضرب 4 میشه چقدر؟ میشه مثلا 120 واحد. این 120 واحد رو به تفکیک میفروشن. بعد مثلا میگم تو دهه 80 فکر کن شمسی خوش مثلا اون موقع یا به پول این موقع نمیدونم 100 هزار میلیارد مثلا تومان مثلا پول دستو میاد، بعد این پول رو تو میذاری توی بانک یه سرمایه میشه، بعد که نگاه میکنی به این ساختمون عشق میکنی، حال میکنی، ولی نه درختی هست، نه سیبی هست، نه بلبلی دیگه میخونه، نه قناری چهچه میزنه، ولی این پوله که فریز شده، کانکریت شده توی حساب توه، به قول کارل مارکس میگه ریفاید شده، شی باره شده، تو با این شی میتونی ارتباط برقرار کنی. این یعنی همون ارتباط یا حس دوست داشتن، فیلیا، دوست داشتن با شیء مرده. یعنی انسان امروز به جای اینکه بتواند با اون باغ، با اون بلبل‌ها و گنجش‌ها و زمین‌های کشاورزی و صفایی که میتونست اونجا وجود داشته باشه و حس نسبتی که با طبیعت میتونست برقرار بکنه و احساس بیوفیلی داشته باشه، یعنی دوست داشتن آن چیزی که حیات و حیویت و زندگی و شادابی و سرزندگی داره، اون رو نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه، ولی با این شی میتونه ارتباط برقرار کنه. این انسان از نظر اریک فروم این نرمال نیست. این انسان از هیومن نیچر خودش، از ساختار طبیعت خودش، یا به زبان ما از فطرت خودش فاصله گرفته. چون از فطرت خودش فاصله میگیره احساس بهجت نمیکنه، احساس ملالت میکنه، احساس درد میکنه، احساس رنجوری میکنه، احساس خستگی مفرط و مدام میکنه. یعنی دائم باید از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگه بپره. در اون جایی، در اون موقعیتی که هست نمیتونه احساس قرار بکنه. این عدم قرار و این بیقراری او به قول گیدنز اونتولوژیکال اینسکیوریتی، این بیقراری وجودی او رو دچار پریشانی میکنه. یعنی انسان نکروفیلیک انسانیست که وقتی یک رابطه تبدیل به شیواره میشه، شی میشه، بعد میتونه باش نسبت برقرار کنه. مثلا فکر کن بین یک مرد و یک زن، اینها او زمانی میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن که این مرد یا اون زن شخصیت دیگه طرف مقابلش رو خرد کرده باشه. وقتی شخصیتش خرد شد، من خودش رو تونست به او تحمیل بکنه و اون رو منزدائی کرد، نه اینکه به قول فیلسوف آلمانی که در مورد یورگن هابلماس، نه گادامر، گیورگ گادامر، به جای اینکه دو تا افق باشن که تلاش بکنن یک مفاهمه‌ای پیدا بکنن و در یک هم افقی قرار بگیرن، تلاش برای مفاهمه کار ساده‌ای نیست. اینکه مثلا میگی یکی شخصیت استبدادی داره یا دوست داره زورگو باشه یا حرف خودش باشه، یه دلیل عمدش اینه که اگر نخواد اون کارو بکنه، نخواد مستبد باشه، بیاد پایین از تخت استبدادی خودش در مقابل من و تو قرار بگیره و هم افق بخواد بشه، به صورت ورتیکال نباشه، ارتباطمون عمودی نباشه، ارتباطمون افقی باشه، بنشینیم و تو خودت باشی، من خودم باشم، و در این من بودگی خود و تو در این من بودگی خودت با هم دیگه تلاش بکنیم به یه افق مشترک برسیم. و افق مشترک قبلا وجود نداره. باباهای ما اینجوری بودن، مثلا حال بیا ما با هم افق بشیم، نیست. نه، من و تو باید چیزی که نیست رو بسازیم. وقتی نمیتونیم با هم بسازیم، جنگ قدرت شروع میشه. جنگ قدرت که شروع میشه، مثلا دیدی تو ضرب المثل ها میگن گربه رو دم حجله بکش. این گربه رو دم حجله بکش یعنی چی کار بکن دقیقا؟ یعنی به جای اینکه به دنبال مفاهمه بریم، به دنبال ایجاد فهم مشترک بریم، نه، در همون ابتدا من باید من تو رو به مسلخ ببرم، من تو رو ذبحت بکنم. وقتی ذبحش کردم تازه میتونم چیکار کنم؟ با تو ارتباط برقرار کنم. ولی این ارتباط دیگه ارتباط بیوفیلیک نیست، ارتباط نکروفیلیکه، یا ارتباط ارباب و برده است. ارباب و برده با هم زندگی میکنن، یا برده به یه گونه سروایو میکنه، دست و پا میزنه، اما زندگی نمیکنه. او دیگه اگزیستانس به معنای این که وجودی داشته باشه که این وجود دائم در حال شدن باشه نیست، بلکه تبدیل به یک شیئی میشه در دستان من، و من هر گونه میخوام این رابطه رو تعریف میکنم. حالا اینو تو میتونی به مقیاس بالاتر ببری و ارتباط انسان‌ها رو مثلا در سازمان، مثلا رئیس سازمان و کارمندانش، کارفرما و کارگرانش، چه میدونم رهبران سیاسی و مردمانش، نهادهای مثلا مختلف و کسانی که در اون نهاد دارن مشغول کار هستن. وقتی ارتباط نکروفیلیک شد، یعنی شما دیگه به دنبال اون فیوژن آف هرایزن نمیری، یعنی به دنبال این نمیری که یک سنتزی در اون افقها پیدا بکنی و بسازی، بلکه تلاش میکنی که نگاه خودت رو، امر خودت رو بر دیگری دیکته بکنی. اینجا اون موقع شکلی از جامعه به وجود میاد که به جای اینکه اگالیتر باشه، به جای اینکه افقی شکل بگیره، به صورت عمودی شکل میگیره. و در چنین جوامعی و در چنین ارتباطات و نسبتهایی، تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی و اجحاف، به قول انگلیسی ها میگن این بیلت در سیستم، یعنی اصلا جزء لاینفک ساختار میشه. این نیست که مثلا جواد میری یا مثلا ارسامانی آدم بدیه، اینو ما بذاریم کنار، یکی دیگر رو بذاریم اونجا بشینه خوب میشه. نه، این ساختار اساسا وجود داره، میتونه تداوم داشته باشه به دلیل همون ساخت عمودیش، که یکی اون بالا باید باشه یه عده پایین باشن، یا یه عده بالا باشن یه عده پایین باشن. این اینبیلته، یعنی در ساختار نهادینه شده، جزئی از اونه. خب در چنین وضعی اون موقع آدم ها دوچار تلاطمات روحی و روانی میشن. مثلا تصور بکن کارگری که 10 ساعت یا 12 ساعت کار میکنه، کار بیوقفه، ولی حق و حقوقش رو کامل نمیدن، و بعد او با اون شکستگی احترامش که حرمتش رو نگه نمیدارن، بعد باید بیاد بیرون مثلا بره 7-8 ساعت دیگه هم مثلا کار بکنه، بعد این آدم میخواد بره تو خونه. از این آدم دیگه چی مونده؟ بعد حالا این آدم در تعاملش مثلا با فرزندانش، با همسرش، با مادرش، با پدرش، با همسایهش، با دیگری چی میتونه به تو بده؟ آیا میتونه جز یک، یعنی این آدم کاملا فرگمنتد شده دیگه، کاملا تکه تکه شده. یکی از پیامدهای جامعه یا جوامعی که مبتنی بر نکروفیلیا هستن، یعنی شیبارگی ساختاری در تمامی اضلاع اون نهادینه شده، تولید و باز تولید شخصیت های فرگمنتد، یعنی تکه تکه و پاره پاره شده هستن. این آدم ها تکه تکه شدن. جلوی تو یه فیزیک کامل هست، ولی از درون 70 تیکه شده، 80 تیکه شده، هر تیکش یه طرف افتاده. این جامعه و این آدماش نیازمند تراپی هستن. اگه داشتی تو خیابون میرفتی یه دفعه دیدی یه کسی با سرعت مثلا میگم 80 تا یا 75 تا از یه کوچه داره با گاز میره، فشار داره به گاز میده و میره، تو اون رو نباید بهش فوش بدی، اتفاقا اون رو باید پیادش بکنی، ببریش خدمت روانشناس یا روانکاو، این رو تراپی بکنه، ببینی این شتاب مشکلش کجاست. چرا؟ این شتاب فردی نیست. این شتاب و سرعتی که داره خودشو در مدیریت این خود رو نشون میده، این شتاب جنبه ربط داره یا برآمده از نظم جامعویه که اون متعلق به اونه، چون اون داره یه کمبود دیگه ای رو در جای دیگه که اتفاق افتاده با فشار بر این پدال گاز تو اون کوچه مثلا باریک که هر لحظه ممکنه یه آدمی بیاد جلو که این نتونه کنترل کنه، طرفو بفرسته به سمت ملک الموت، این میخواد با اون سرعت این رو جبران بکنه. برای فهم این شخصیت یا شخصیت های 70 تیکه که اگه یه دونه بودن شما مثلا بودی این مشکل داره، ولی وقتی 50 میلیون، نه 5 میلیارد این گونه هستن، نیازمند فهم، این نیازمند به یک الهیات جبران هستی که بگید چه جامعه ای یا چه ساختارهایی، چه روندهایی باعث شده این اجحاف های ساختاری و نهادی آدم هایی رو ایجاد بکنه که اینها نقطه ثقل ندارن، لنگرگاه ندارن، یا به زبانی اگزیستنشیال انکوریج ندارن، لنگرگاه وجودی ندارن. حالا سؤال، انسانی که لنگرگاه وجودی نداشته باشه، این آدم چه شکلی میتونه بشه؟ این آدم هر لحظهش شبیه کسی میمونه که دوچاره، یعنی توی روی زمینی داره زندگی میکنه که در هر لحظه با یک زلزله دهریشتری روبروه. خب تو جایی که زلزله دهریشتری دائم داره میاد، آیا میشه اصلا یه سنگ رو روی سنگ گذاشت؟ حالا شما ممکنه بگید که خب حالا این اتفاق افتاده، این جامعه هم هست، تو این جامعه و انسانهایی که دوچار چنین زلزله های دهریشتری شدن و شخصیت هاشون فرگمنتد شده، تکه تکه شده چیکار میشه کرد؟ آیا اساسا سوسیوکاف میتواند مثلا قدمی برداره، گامی برداره که بعد تازه اون گام ها مگه از طرف روانشناسان و روانکاوان مگه برداشته نشده که حالا شما میخوای بیای مثلا یه قدم های جدیدی برداری؟ بحث من اینه که روانکاوان و روانشناسان با تمامی عمری که در مدل های تحلیلشون و فهمشون از اختلال و از بیماری و از شخصیت آدمی دارن، درک درستی از نسبت شخصیت و امر نرمال ندارن. یعنی تمام تلاش روانکاو و روانشناس اینه که بیا تو رو به اون امر نرمالی که تو ازش فاصله گرفتی و دوچار تلاطم شدی و دوچار اختلال شدی، تو رو به اون وضعیت نرمال برگردونه، بازگردونه و بعد در ذهن و زبان او امر نرمال یا وضعیت نرمال وضعیتی است که در جامعه به عنوان یک عرف یا فهم متعارف پذیرفته شده و تو مشکل پیدا کردی که نتونستی از اون فهم متعارف که در پس ذهن همه ما هست خودتو با اون سازگار بکنی، در حالی که سوسیوکاو به تبع اریک فروم بحثش اینه که اساساً مشکلی که باعث شده این آدم ها این شکلی بشن به خاطر این نیست که اینا از اون امر نرمال فاصله گرفتن بیایم اینا رو برگردیم، حالا با دارو شده یا با گفتار درمانی شده یا نمیدونم با مشاوره شده رو برش کردیم به همون حالتی که امر نرمال پذیرفته شده است یا اون هنجارهای پذیرفته جامعوی برش کردیم. نه، اتفاقا مشکل همونجاست که اون امر نرماله نرمال نیست. این هنجار صرفا یک هنجار روانی نیست. شما نمیتونی مفهوم هنجار رو ذیل چارچوب و ساختارهای بله بفرمایید روانشناختی صورتبندی بکنی. روانشناختی صورتبندی بکنی چرا که اون امر نرمال در یه ساخت تاریخی شکل گرفته و اینجاست اون نگاهی که اریک فروم میاره و اون نگاهی که روانکاوا و روانشناسا از اون بیگانه. میگه این امر نرماله صرفاً بین من و تو یا بین مثلا طبقه حاکم و طبقه محکوم و نمیدونم 5 نفر آدم دور هم بشینن بیان مثلا یه نظری بدن میگن این نرماله، حالا همه اینجوری باید باشن. میگه اینجوری اصلا ساخته نشده. این نرم ها و هنجارهایی که در جوامع انسانی وجود داره حاصل سیرورت ها و تغییر و تحولات تاریخی جوامع بشریه که یک ساختار کلانی رو که امروز مثلا اون میگه نظام سرمایه‌داریه، حالا اون نظام سرمایه‌داری رو مثلا داره در دهه 50 و 60 میلادی میگه و نظام سرمایه‌داری که در قرن 21 شکل گرفته تحولاتی داشته و تغییرهایی پیدا کرده و تفاوتهایی هم با اون ساختار پیدا کرده. این نظام سرمایه‌داری در کلیتش صورتی رو شکل داده و این صورت ما از اون با امر نرمال یاد میکنیم، در حالی که این امر نرمال خودش دامن میزنه به شیوارگی، دامن میزنه به نکروفیلیا و اتفاقا منشأ و سرچشمه اختلالات اونجاست. و از نگاه اریک فروم این آدمی که دچار اختلال شده یا دچار پریشان حالی شده، این اتفاقا سالمتره. به چه معنا؟ او به هیومن نیچر خودش، به طبیعت انسانی خودش یا به زبان ما به فطرت خودش نزدیکتره، چون نمیتونه دو رو باشه، نمیتونه چند رو باشه، نمیتونه زیر چی میگن لایی بکشه، نمیتونه به عنوان مثال اجحاف بکنه، نمیتونه به عنوان مثال زورگویی بکنه، ظلم بکنه، تبعیض قائل بشه، تبعیض رو ببینه، تأیید بکنه. این نمیتونه، سیستمش به هم میریزه. میره پیش روانشناس میگه آقا تو نرمال نیستی، چرا اینقدر حساسیتت رفته بالا؟ بیا حالا این قرصا رو بخور، یه خورده خوابالو بشی، یه خورده شل بشی، یه خورده نرم بشی، بیا مثلا چه میدونم مشاوره بکنی، یه خورده صحبت بکنیم، تو رو ببریم برسونیم به اون وضعیت نرمال. میگه نه آقا، اریک فروم میگه اصلا اینطور نیست. اینایی که تو جامعه سرمایه داری، تو جامعه ای که ارتباطات مبتنی بر کش نکسوزه، رابطه من و توی نیست، رابطه تومنیه، رابطه پولیه، اینایی که دچار اختلال شدن، اینا اتفاقا مدل هایی هستن که نیازمند فهم دقیق تره. چرا که اینها ممکنه راه به سوی رهایی از این نرمال که قفس آهنینیه ما رو در خودش محبوس کرده، ممکنه اینا بتونن راه رهایی رو به ما نشون بدن یا ما رو کمک بکنن یه نیو نرمالی، یک نرمال دیگری، نرمال جدیدی رو شکل بدیم. مناسبات، مناسبات مبتنی بر مالکیت و مالکیت مبتنی بر تبعیض بین کار و سرمایه، بین کار و کارفرما، کارگر و کارفرما نباشه. سوسیودیسی که ریمون آرون مطرح میکنه به یه گونه وصل میشه به این بحث که خب اگر این اتفاقات یا این انسانهای چند پاره پاره شده، شخصیتهای تکه تکه شده، اینها مشیت خدا نیست. اشتباه نکن، میگه این رو خدا یا مشیت الهی نیست که رقم زده. این اتفاقا برآمده از این ساختاره. برو ببین زیربنای جامعه چیه، برو ببین اونجایی که جامعه شکل گرفته مبتنی بر چیست. برای توجیه این اختلال ها، برای توجیه این آسیب ها، برای توجیه این فجایع و جنایت ها و جرم ها و جرائم، دنبال مشیت الهی نباش. دنبال این نباش که مثلا شیطان رو بیای واکاوی بکنی. نه، ببین که تو خود این ساخت جامعه‌ای که شکل گرفته و در طول تاریخ مبتنی بر منکوب و سرکوب و تبعیض‌های سیستماتیک بوده، یک عادتواره هایی رو ایجاد کرده. این عادتواره ها مایه رنجه، مایه درده و اساسا همونطوری که جلسه پیش گفتیم جامعه محصول رنجه. اصلا جامعه است که به انسان رنج میده، انسان رو رنجور میکنه. سوال، پس بریم از جامعه بیرون. مگه میشه از جامعه رفت بیرون؟ اصلا مگه هم چیزی ممکنه؟ بریم بالای کوه، باز بریم بالای کوه، بخواه باید بریم پایین کوه قضا بگیریم مثلا. جامعه یک مفهوم انتزاعی نیست. جامعه یعنی اون واقعیت یا امر واقعی تاریخی که صور گوناگونی پیدا کرده و ما امروز در یکی از در ذیل یکی از صورت‌های تاریخی جامعه یا امر اجتماعی داریم زندگی می‌کنیم و این رنج به انسان می‌دهد. حالا ممکنه شما یه سوالی بپرسید، رنج چیه؟ مثلا رنج رو من چگونه می‌بینم؟ که مجبور بشی برای تبیین خودت سکوت رو بشکنی و سخن بگی این فکر میکنم یکی از همون پله‌هایی که انسان رو به سمت رنج رهنمون میشه. یعنی چی؟ چرا من میخوام حرف بزنم یا تو میخوای حرف بزنی؟ چه نیازی ما سخن بگیم؟ چرا باید حرف بزنم؟ مثلا ممکنه در یک مرحله دلیل سخن گفتن این باشه که من میخوام یه پیامی رو به تو بدم، یا میخوام خودم رو برای تو تبیین کنم، تشریح کنم. بعد مجبور میشم وارد یک داد و ستد مفهومی، واژگانی، کلامی بشم. همین که وارد میشم، وارد این فضا میشم، تصورم اینه که ما یه نقطه مشترکی بینا‌ذهنی داریم. وقتی وارد اون فضا میشم و فکر میکنم یا تو هم فکر میکنی که یک فضای بینا‌ذهنی داریم که در اونجا میتونیم بحث‌های خودمون رو به اشتراک بگذاریم، من سخن بگم، تو سخن بگی، سوء تفاهم شکل میگیره. چرا سوء تفاهم شکل میگیره؟ تو یه برداشتی داری، من یه برداشتی دارم، او یه برداشتی داره، جامعه یه برداشتی داره، هر کدام از ما به یه گونه‌ای این منطقه فراغ یا منطقه بینا‌ذهنی رو برای خودمون تصور میکنیم. هر چقدر بیشتر تلاش میکنیم سکوت رو بشکنیم و دامنه سخن رو گسترش بدیم، تعاملمون با دیگری بیشتر میشه. و با دیگری وقتی تعامل داد و ستدت بیشتر بشه، استکاکتم بالاتر میره. هر چقدر بیشتر در یکدیگر اینوستمنت میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم در همدیگر، درد و رنج هامون هم بیشتر میشه. چرا؟ توقعات و انتظاراتمون از یکدیگه بالاتر میره. هر چقدر این پروسه تعمیق پیدا میکنه، این فرایند در طول تاریخ، انسان‌ها وابستگیشون به هم دیگه بیشتر میشه. انسان‌ها وقتی وابستگیشون به هم دیگه بیشتر میشه، جدا شدن از این علقه ها برای انسان رنج‌آفرین میشه. جدا شدن از این علقه ها هم رنج‌آفرین میشه، همین که انسان عادت میکنه، انسان، آدمیان ابناء عادتن. وقتی به یه چیزی عادت میکنن، میخوان ترک عادتشونو بکنن، دردشون میاد. کسی رو که بهش دائم بوقلمون دادی خورده، یا این نون خوش بهش بدی بخوره، معده‌اش نمیتونه بپذیره. ولی کسی که نون خوش خورده، اگر یه دفعه هم بهش مثلا میگم دو دفعه هم بهش بوقلمون بدی، ممکنه بتونه تحمل کنه، ولی بالعکسش نمیتونه. باز برمیگردم به همون حرفی که گفتم، از نظر من رنج دوتا عامل داره در سطح کلی و کلانش. یکی این که اساساً زیستن در جامعه رنج، آدم همه چیزشو از جامعه داره، ولی دردش هم از جامعه داره. و این پارادوکسه که رنج آفرینه، مثل یک زیبارویی که در او تو احساس تعالی میکنی، ولی در او وفایی نیست. تو این رابطه پارادوکسیکال انسان دچار رنج میشه. و دیگرین عامل دیگری که باعث رنج میشه، این حس یا آرزو و خیال و پندار آدمی که میتواند ایدئال رو در عالم واقع محققش بکنه. هر چقدر بیشتر بر این پای میفشاره، هم خودش رو در رنج میندازه و هم دیگران رو. به زبان دیگر، وضع انسانی، انسان در موقعیت هبوط یا human condition، وضعی است رنج‌آفرین. چرا؟ چون تو دائما برزخ رو حس میکنی، دائما حس میکنی که ایدئال مأوای توست، امر واقع جهنم توست، ولی نمیتونی به امر ایدئال دست پیدا بکنی، دائم باید به سمتش تلاش بکنی. و این تلاش مدام و شکست مدام دائم تو رو در وضعیت پارادوکسیکال قرار میده، نوعی رنج رو بر تو مستولی و چیره میکنه. حالا اینکه علامه جعفری بحث حالا نکروفیلیا و بایوفیلیا از نگاه اریک فروم چه نسبتی با نگاه علامه جعفری داره و لوگوتراپی که ویکتور فرانکل در بابش صحبت میکنه چگونه میتونه نسبت داشته باشه با سوسیوکاوی، الان همین الان نمیدونم واقعا چه نسبتی میتونه داشته باشه. یعنی یه پاسخ خیلی صریح و آشکاری براش ندارم، ولی اینقدر میتوان گفت که سوسیوکاو یا سوسیوکاوی نگاهیست، بینشیست، بینش مرزیه. یعنی در مرز موقعیت ها قرار گرفته و نوعی نگاه مرزیه. آدم هایی که تو مرز زندگی کردن رو دیدید، حالا مثلا یکی که توی تهران زندگی میکنه یا توی اصفهان زندگی میکنه یا توی مثلا نیشابور زندگی میکنه، عاداتش و زبانش و حالتش و فرهنگش و اینا ممکنه چی؟ خب خیلی یه چارچوب خیلی مشخص و منقحی داشته باشه. مثلا لباس پوشیدن یه آدمی که تو تهرانه عرفش مثلا مشخصه، مثلا اینم باز توش میشه انگول توالت کرده، ولی به صورت حالا مثال میگه، میگن در مثال مناقشه نیست. ولی فکر کن یکی تو چالدوران داره زندگی میکنه، دقیقا یه چالدوران توی ایران داری، اون بر مرزم یه چالدوران داری، حالا فک فامیل یه عدهشون این برن، فک فامیل یه عدهشون اون برن، این بر مثلا اینها تلویزیون مثلا سراسری به زبان فارسیه، اون بر مثلا تلویزیون سراسریش به زبان ترکیه. اما این آدم ها درسته اینا تو ایران هستن، ایرانی هستن، اونا هم تو ترکیه هستن، ترکیه‌ای هستن، ولی سوای این حرفا خود این مرزه یه مشترکاتی برای اینا ایجاد کرده که اون آدمه که تو تهرانه و اون آدمه که تو آنکاراست اینا رو درک نمی‌کنه، ولی اون آدم ها که اونجا دائم در حال داد و ستدن با هم، فک و فامیل هم این برای مرز و اون برای مرز با هم دارن، یه روحیات و خلقیاتی دارن که نه کامل میتونی بهش بگی آقا این فیکس مثلا خلقیات ایرانی داره، تا نمیتونی فیکس بگی خلقیات ترکیه‌ای داره، مثل که همپوشانی با هم دارن. و این مرزی بودن خودش یه نوع شیوه زیست دیگه. مثلا ما عادت کردیم آدم‌ها رو توی باکس‌های مشخص بذاریم. مثلا تو وقتی می‌ذاریم احساس آرامش می‌کنیم، احساس می‌کنیم که خب اینو تونستیم تو باکس مشخص خودش بذاریم. ولی وقتی نمیتونیم یکی رو توی باکس بذاریم، مجبور میشیم بهش انگ بزنیم. آدم‌های مرزی و نگاه‌های مرزی، سوسیوکاوی اون به نظر من نوعی نگاه مرزی میتونه به تو بده. یعنی وقتی داری به فرد نگاه میکنی جامعه رو ببینی، وقتی به جامعه نگاه میکنی فرد رو ببینی، وقتی به جفتش داری نگاه میکنی هستی رو ببینی، وقتی به هستی داری نگاه میکنی به موقعیت متافیزیک نگاه کنی، وقتی به متافیزیک میاندیشی مجموع اینها رو در بر بگیری، هم در فرد انعکاسش رو ببینی، هم در جمع و هم در تلازم یا نقاط تلازم این دو. حالا این نگاه مرزی رو تو به عنوان یک مفهوم کلیدی در فهم سوسیوکاوی مد نظر داشته باش تا جلسه بعد.
مرسی، خسته نباشی، سپاسگزارم.